بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که هرگاه عامی با یک تخصیصی مواجه شد، می شود در ماورای اون چه که تخصیص به اون وارد شده به عموم به آن تمسک کرد یا نه. هل یجوز التمسک بالعامه بعد ورود تخصیص علی، این امکان داره یا نداره؟ عرض کردیم که علی رغم اشتهار یا اتفاق بزرگان ما بر این که بله یجوز التمسک بالعام بعد تخصیص، اما در میان عامه کسانی به عدم مراجعه به عام بعد از تخصیص بودند و به رغم این که قائلی نداره، اما اهمیت بحث اقتضا میکنه که فقیه و مجتهد پایه مسئله را بر یک مبنای استواری قرار بده و به همین دلیل به رغم این که مخالفی نیست، اما بحث نظریش و تحلیل مسئله اهمیت داره. خب سخن سر این بود که اصل اون حرفی که مخالفین می زدند بر چه پایه استوار بوده؟ گفتیم دلیل اصلیش دو تا مقدمه داشته. یکی این که عام بعد از تخصیص مجازه، همین که شما لا تکرم العالم الفاسق خورد به اکرم کل عالم، اکرم کل عالم شد مجاز. این یک. دو این که بعد از این که اکرم کل عالم مجاز شد، نمیدانیم کدام از این مجازات مراده، اکرم کل عالم همه علمای غیر فاسق یا همه علمای غیر فاسق و غیر نحوی، غیر علمای نحو، غیر فلسفه، غیر نمیدونم چی. این درجات داره این علما در اینجا، مراتب و درجات و بسته های کوچک و بزرگ داره، نمیدانیم که کدام از اینها مراده. توجه کردید؟ و تعیین یکی از مجازات قرینه میخواد، همونطور که تعیین یکی از معانی مشترک قرینه میخواد، تعیین یکی از این مجازات هم قرینه میخواد. و اینجا مثلا قرینه ای نیست. این دوتا مقدمه بود. پس اکرم کل عالم اگر هیچ تخصیصی بهش نمیخورد، این حقیقت بود و اصالت الحقیقه و عموم و همه چیز تمام بود. هر جایم شک میکردی به این تمسک میکردی. ولی همین که لا تکرم العالم الفاسق اومد، از این تیر غیب آمد و یه بخشی از این مدلول رو ازش جدا کرد، این شد مجاز. این اولا. بعد از اینکه مجازم شد، تعیین یکی از مراتب مجازات وجه مرجحی میخواد و قرینه‌ای میخواد که اونم نیست. با این دو مقدمه میگه که لا یجوز التمسک بالعام بعد التخصیص، حالا خصوصا اونجایی که تخصیص به منفصل باشه. این استدلال اصلی بود که اینا رو گفته بودیم. بعد گفتیم که وجوهی گفته شده برای پاسخ به این اشکال، که بعضی متوجه اشکال مقدمه اوله، بعضی متوجه مقدمه دومه. اولین وجهی که برای پاسخ به این گفته شده بود و در تنظیم ما به عنوان اولین وجه به شمار می آمد، وجه سابکفایه بود، که عمده محققین هم این وجه را متعرض شدن و مورد نقاش و بحث قرار دادن. وجه حساب کفایه در پاسخ به این استدلال که ناظر به مقدمه اول بود، این بود که نه، کی گفته که این مجازه؟ عام بعد از تخصیص ما نمیگیم مجازه، هرگز نمیگیم مجازه. توضیحش هم رو دادیم که دلالت سه قسمه و تصوریه و استعمالی و جدی، و عرض شود که اون عامی که مخصص به او وارد شد، نمیاد اراده استعمالیه رو تغییر بده، اون سر جاش محفوظه. اون مراد استعمالی که معنای حقیقی باشه اون سر جاش محفوظه، فقط اون تطابق اراده جدی و استعمالی لطمه دار میشه. پس دو مرتبه داره اراده در این کلام مولا، یه مرتبه اراده استعمالیه داره، یکی اراده جدیه داره. و عام بعد از تخصیص مراد استعمالیش که معنای حقیقی باشه اون لطمه نمیخوره، اون سر جاش محفوظه. اکرم کل عالم استعمال شده از ناحیه متکلم در همه علما، چه و این مخصصی بهش وارد بشه چه مخصصی وارد نشده. الان هم که لا تکرم العالم الفاسق اینجا آمده، باز تو اراده استعمالی اون کل عالم حتی اینم رو میگیره، حتی عالم فاسق هم رو میگیره. در مرتبه اراده جدی عالم فاسق رفت بیرون. اراده جدی غیر از اون بحث وضع و استعمال در موضوع لفظ، نه، این استعمال کرده در همون موضوع له، منتها استعمال در موضوع له یه قرینه ای داره که میگه همیشه هر چی آدم استعمال میکنه همون هم اراده واقعیش داره، تطابق بین اراده استعمالی اراده جدی. اون ساویده در اینجا و یه بخشی از اون بیرون رفته. در مابقی اون وقت اصالت و تطابق سر جای خودش محفوظه. حالا این نکته دقیقی هم گفتیم که فرق بین اون اصالت العموم و اراده استعمالی و اصالت التطابق، که اون اولی امر بسیطیه، لفظ یا در معنای مرادش استعمال شده یا در موضوع له استعمال شده یا نشده. همین که نشده دیگه میشه مجاز، بقیه مراتب هم دیگه تعیینی نداره. اما در اصالت التطابق میگه این قسم حرف که میزنه مولا، عرض شود که میشود هر قسمی از یه بخشش رو بگیم تطابق داره، یه بخشش تطابق نداره، قابل انحلاله، که حالا اینا رو بعدم بیشتر صحبت خواهیم کرد. اینم فرمایشی بود که در پاسخ به اون مرحوم آخون دادن. بعد رسیدیم به این که این فرمایش مرحوم آخون مواجه با صاحب کفایه، این پاسخی که داده از اون استدلال و مقدمه اول رو نفی کردن، مواجه با اشکالاتی است که مرحوم اصفهانی اینجا دو اشکال اینجا آورد که اشاره کردیم در جلسه قبل. گفتیم یک اشکالش اینه که ایشون می‌فرماد که این کلام شما مستلزم اینه که انشاء واحد از دو داعی مختلف صادر بشه. این یک اشکال بود، یعنی این کلمه اکرم کل عالم که همه علما را در مرتبه اراده استعمالیه میگیره، این انشاء واحده، ولی دو تا داعی متفاوت داره. در اون عالم فاسق داعیش داعی جد نیست، فقط همون داعی ضرب قانون و بیان عمومی است. اما در غیر عالم فاسق شما میگید داعیش داعی بعث جدیه. یک انشاء از دو داعی و انگیزه صادر بشه، این یک اشکال ایشون بود. یک اشکالم که اشکال به معنای مهمتر بود این بود که خب اینجا شما امرتون دائره بین دو تا یکی از این دو تا کاره، شما یکی رو بی خودی ترجیح دادی. شما وقتی که اومد گفت اکرم کل عالم، بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق، شما دو جور میتونید این دوتا رو با هم جمع بکنید. یکی چی؟ یکی این که بگید لا تکرم العالم الفاسق، این قرینه ایست برای این که بگیم دست از اصالت و ظهور و عموم برداریم، بگیم اینجا عموم و ظهور عمومی مراد نیست، اراده استعمالی رو تغییر بدیم. خب اراده استعمالی تغییر میدیم، میگیم کل عالم اینجا مجازن یعنی غیر فاسق. کل عالم در بعض علما به استعمال شده، مجازه. یه راهش هم اینه که نه، بگیم این مجاز نیست، اراده استعمالیش درسته، منتها در تطابقش با اراده جدیه یه گوشش رو دست برداریم. خب بین این دوتا شما چرا این دومی رو ترجیح میدید؟ خب اولی. این دوتا اشکال اساسی بود که اساسی اشکال هم در کلمات مرحوم اصفهانی آمده، بعد دیگه حالا دیگران این رو کم و بیش پی گرفتن. و کسی هم که این بحث را یه مقدار پی گرفته، عمدتا شهید صدره. حالا تا اونجایی که ما الان میدونیم حتی آقای خویی اونا هم دیگه ادامه این بخش رو خیلی پیش نرفتن، دیگران هم همینطوره. شهید صدر یه مقدار اینا پیش برده است و به این اشکال توجه کرده، دیگران اونجور توجهی نکردن. حالا این دو اشکال را ملاحظه کردیم. حالا هر یک از این دو اشکال اساسی رو ما یک بررسی بکنیم، ببینیم هم دیگران چی گفتن هم چی میشود گفت. اما نسبت به اون اشکال اول که انشاء واحد ناشی بشه از دو داعی متفاوت و مختلف، خب این واقعیتیه که ایشون اینجا به رخ میکشن و به عنوان اشکال اول اینجا مطرح کردن. یعنی میفرماد که طبق بیان آخوند و صاحب کفایه اینجا اکرم کل عالم در اراده استعمالیش عموم داره، همه علما حتی اون فاسقم رو تو این کلام به اراده استعمالی الان وجود داره، منتها استعمال اکرم کل عالم در عالم فاسق به داعی جد نیست، ولی در عالم عرض شود که غیر فاسق به داعی جده. اینجوری میشه دیگه، چون شما میگید که اکرم کل عالم در مرتبه مدلول لفظی و اراده استعمالی در همون معنای حقیقی به کار رفته، یعنی کل عالم همه رو میگیره دیگه. خب منتالا با توجه به این که در تطابق با اراده جدیه لا تکرم العالم الفاسق دارید، باید بگید که بین دو نوع مصداق این دوائی مختلفی وجود داره. تو عالم غیر فاسق واقعا اراده جدیش هم همراه این اراده لفظی حقیقیه، میخواد اکرام بشه، اما در عالم فاسق این اراده جدی نیست دیگه، اینجا دائیش دائی غیر جده، بیشتر دائی قانونگذاری و ضرب قانون و بیان یک قانون عامه. دو انگیزه و دائی متفاوت بر این کلام شد حاکم. خب این لازمه سخن صاحب کفایه اینه، این لازم رو ایشون میگه که نمیتونی شما ملتزم بشید. در بررسی این مسئله باید اینجور قاعدتا مثلا این اشکال اول رو جواب داد که یا این است که شما میخواد بگید که عقلن و فلسفیاً مشکل داره این، از باب همون القاعده الواحد و لا یستر الا عن الواحد، لا یستر عنه الواحد و لا یستر الا عن الواحد، این دوتا قاعده است که روحش یک مطلبه. یک باره که شما بر اساس یک قاعده فلسفی و عقلی میخواید این حرف را بزنید، یک باره که نه، بر اساس این ظهورات عرفی میگید این عرفیت نداره، چون این محظوری که شما میگید تولید میشه و کلام صاحب کفایه اون رو تولید میکنه اینه که لا یصح صدور انشاء الواحد ان داعیین مختلفین، این اشکال اینه دیگه. میگیم این لا یصح لا یجوز، آیا لا یجوز عقلیه یا عرفیه؟ یکی از این دوتا رو باید بگیم. اگر بخواد بگین این لایجوز لایجوز عقلیه، که این در جای خودش بحث شده و ثابت شده که این نوع موارد اشکال نداره، اون بحث قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، اون قاعده حالا کسانی قبول ندارن که اون هیچ، اون هم که قبول دارن این الواحد و لا یستر عنه الا الواحد و لا یستر الا عن الواحد، بعضی گفتن که اختصاص به اون مبدأ اول و واجب الوجود داره، یعنی اختصاص داره به اون واحد شخصیه که وحدت او من جمیع الجهاته، اون در اونجا جاری میشه و عرض شود که در سایر موارد جاری نمیشود. یک نظره در اونجا که اگر اون باشه جور نمیگیره، چون اینجا بحث این کلامی که از این متکلم صادر شده که این واحد من جمیع الجهات نیست، اون اصلا یه مصداق بیشتر نداره. و بعضی هم میگن که نه، از شود که در مراتب دیگر از علل و معلولات هم قاعده الواحد جاریه، منتها قیدش اینه که واحد لا یستر الا عن الواحد، از یعنی در واقع واحد از واحد صادر نمیشه مگر در همون حد از جهاتی که در علته. علت اگر عرض شود که علت واحد اگر یک جهت داشت، لا یستر عن الا الواحد من جهته، اگر اون واحد چند جهت داشت، لا یستر عن الا واحد در همون حد چند جهت، که بعضی گفتن در این مراتب دیگه با یه قیدی جاری میشه، اونم اگر باشه خیلی اینجا مصداق نداره. ببینید اونی که ما اینجا میگیم اینه که این کلام که واحد حقیقی نیست، واحد من جمیع الجهات نیست و هیچ اشکالی نداره عقلن که این کلام از دو تا دایی صادر بشه، دو دایی جمع شده، برای اینکه این کلام خودش مشتمل بر ابعاد مختلفه. شما وقتی میگید که اکرم کل عالم، در واقع یه میلیون اکرم رو تو این جمع کردید، در واقع اینه، در واقع اکرم کل عالم یعنی یه میلیون اکرم، اکرم این، اکرم این، اکرم این، منتها این جدا جدا نمیخواسته بگه گفته کل عالم. این که واحدی نیست، این امر واحد بسیط نیست، این کل واحد یه مفهومی است عام که دارای که عام استقراقی منحل میشه به افراد، حتی اونایی هم که قائل به انحلال هم نیستن اون انحلال عرفی رو میگن، ولی انحلال عقلی که اینجا هست، حتی اگر اون بحث بگیم کسانی میگن که اینا مثل امام و اینا که اینجا یه جور خطابات قانونی است و انحلال درش نیست و اینا، که اونم حالا بحثی است که ما قبول نداریم، ولی باز انحلال عقلی که اینجا وجود داره، این که اکرم کل عالم یعنی هزار اراده، هزار خواسته، ولی عرفان هم بگید شما این منحل نمیشه، ولی واقعا منحل اکرم کل عالم شامل هزار تا عالم میشه، یه میلیون یه میلیارد عالم میشه. بنابراین این واحد حقیقی نیست، این اکرم کل عالم واحد حقیقی نیست، و وقتی واحد حقیقی نشد به ویژه بنابر اون نظر کسانی که انحلال عرفی هم اینجا قائلن، کاملا این امر متعدده. خب این امر متعدد میتونه از دوائی متعدد صادر بشه، هر گوشهش یه دایی داره، هر گوشش یه دایی داره. بنابراین این اکرم کل عالم یک واحد حقیقی نیست، یا اگر واحد حقیقی هم باشه واحد من جمیع من جهت واحده نیست، جهات متعدد در اون وجود داره. چه مانعی داره که دو دایی اینجا در اون وجود داره، این دو دایی رو میتونه توی یه بیان جمع بکنه؟ حالا این نداره، این قصه شبیه اونه که استعمال لفظ در اکثر از معنای اصطلاحی میکردن که این عقلا نمیشه لفظ رو در آن واحد در دو معنا استعمال بکنیم، همونجا گفتن نمیشه، چرا نشه، چیز محالی نیست. اینجا حالا بگه که یک کلامی بگه که در دو سه گوشش دو سه دایی متفاوت باشه، این هیچ معنی نداره. از این قبیل چیزا آدم فراوان میتونه بگه، یک کلام میگه در گوشه های مختلفش دوائی مختلف داره، بله نسبت به یک گوشه واحد حقیقیش اونجا نمیتونه بگیم هم دائی این عالم، این عالم هم دائی بعث حقیقی داره هم دائی بعث حقیقی نداره، دائی دیگه ای داره، دو انگیزه متفاوت در یک فرد و مصداق واحد این نمیشه. اما در یک خطاب عمومی دو تا دایی بیاد نقش ایفا بکنه این مانعی نداره، چون واحد حقیقی نیست. این اگر بخواید احتمال اول رو بگید، یعنی اگر مرحوم اصفهانی بخواد بگه که لا یسته صدور و انشاء واحد اندائین متخالفین و متعددین، میگیم چون این انشاء واحد واحد من جمیع الجهات و واحد حقیقی نیست، یسه و صدوره از دو دائی مختلف. این مانعی نداره که این سخن عامی که واحد حقیقی من جمیع الجهات نیست صادر بشه با دو انگیزه متفاوت. انگیزش در یه بخش حقیقی است، یه بخش دیگه غیر حقیقی. این اولا یه نکته دیگه که اینجا وجود داره اینه که اگر کسی بگه که نه من این انشاء و انشاء را منشأ ها متعدده ولی انشاء انشاء واحده، یعنی فعل واحدی است که از نفس صادر میشه، اگر کسی بگه خود انشاء فعل واحدی است که از نفس صادر میشه، اون تجلی نفسی که تعلق به اکرم کل عالم گرفته، بگید این انشاء امر بسیطیه. اگر کسی اینو بگه بگید انشاء امر بسیطی است. عرض شود که اون وقت ما اینجا میگیم که اون دایی که در این مؤثره، اگرم بگیم حالا این امر بسیطه و اینم از اون بسیطهایی است که در خود انشاء انحلال نیست، اگر اینو بگیم که حالا اینم خیلی این واحد بسیط من جمیع الجهات نیست، اگر بگیم نه این واحد بسیط من جمیع الجهاته، اون وقت میگیم که اون دو دایی در هم، دو دایی که یکیش حقیقیه یکیش قانونگذاریه، در هم ادغام میشه و یک دایی حقیقی واحدی که هر دو را زیر پوشش قرار گرفته موجب صدور انشاء واحد شده. به عبارت دیگه یک دایی محصول یا حاکم بر اون دو دایی خرد اینجا وجود داره، یه دایی نسبت به علمای غیر فاسق داره که واقعا میخواد اکرامشون بکنه، یه دایی نسبت به علمای فاسق داره که نمیخواد اکرام بکنه، ولی این دوتا را یه دایی دیگری داره که میخواد این دوتا را به شکل ضرب قانون بیان بکنه. ضرب قانون و بیان انگیزه بیان عمومی خود اون یک دایی واحده که اون مشتمل بر اون دو دایی شده، اون یک امر واحدی است که مشتمل بر دو دایی شده. بازم می شود گفت که اون انگیزه مشترک حاکم بر هر دو، اون اومده این انشاء واحد رو تولید کرده و اون دایی باز البته کلام منتقل میشه رابطه اون دایی مشترک حاکم بر اون دو دایی و خود اون دایی. اون دایی باز نمیتونیم بگیم دایی بسیط حقیقی است که از جمیع جهات باید حقیقی باشه، بلکه اون دایی ضرب قانون یک امری است که ذاتش یک جهتی نیست، چند جهتیه. این اشکالی در این نیست، ولی اگر این بیان دوم بگیریم یه واسطه میخوره ولی مسئله رو حل میکنه. اون دایی البته با خودش منحل میشه. خب نه، تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی رو باید اجرا بکنه، اون وقت این تطابق یه گوشش میمونه نمیشه، یه گوشش میشه، میره دیگه سراغ اون سوال بعدی که باید اون رو حل کرد. تو اینجا مشکلی نداره. این اگر چی باشه، حالا ممکنه که مرحوم صاحب حاشیه، صاحب نهایت درای مرحوم اصفهانی اون رو نگه، بگه که من بحث عقلی اینجا نمی کنم که ما رو بندازید تو حاشیه بگید که از عقلی اینجا میشود نمیشود. نه، منم مثل شما میگم صدور یک انشاء واحد از دایین مختلف این اشکالی نداره. من هم میگم اشکالی نداره، دو تا دایی با هم میبینه، یه دایی جدیدی پیدا میشه و اون دایی انشاء را تولید میکنه، این ترکیبش مانعی نداره، چون داشت کنم و امر حقیقی من جمیع الجهات نیست، بلکه ایشون ممکنه بگه مقصود من از این اشکال جنبه عرفی مسئله است. بگه عرفاً این جور نیست که این انشاء واحد از دو دایی مختلف صادر بشه، انشاء واحد از دو دایی مختلف صادر بشه. اگر این رو بخواد بگه که ارسابت که جوابش خیلی روشن‌تره، جوابش اینه که بله حالت طبیعی اینه، عرفی اینه که آدم وقتی که یک کلامی میگه ظاهرش اینه که این کلام، یه انشاء تو همه شمولی که داره همش از یک انگیزه برخواسته. این تفکیک انگیزه از شبت که در یه بخشی نسبت به بخش دیگه، این امر خلاف ظاهره. منطقه ما میگیم یه جا قرینه داریم که با این خلاف ظاهره قائل میشیم، قرینه داریم، قرینهش همون از شبت که خود لا توکنه به حال من فاسده. پس عرفی اگر بخواد بگید نیست، بله بدون قرینه این نمیشه یه حرف بزن، ولی با قرینه چرایی نداره. با قرینه آدم بیاد میگه که این حرفی که من زدم نسبت به اون اینجوره، نسبت به اون. حالا گاهی اون وقت آدم کلامی میگه که در مصادیقش دودایی نیستا، گاهی نسبت به افراد متفاوته، یه حرفی میزنه که برای یکی، برای این به یه داییه، برای اون به یه داییه دیگه، اونم میشه. مانعی نداره که یه حرفی میزنه با دو در آن واحد دو دایی مختلف بر کلام اون حاکمه، برای یکی یه جوری اراده کرده، برای یکی یه جوری دیگه. اینا خلاف ظاهره ولی با قرینه میشه. سو کلمه
مبناشو فرض، دو تا مبنا متفاوته.
نه مبنا که یعنی میخوام بگیم که از شبت که اگر عرفی دارید بحث میکنید، ما هم حرف شما رو قبول داریم مادامی که قرینه نباشه، اما قرینه باشه اشکال نداره. البته ظاهر کلام مرحوم اصفهانی اما اوله، نه این دومی، این اندازش که واضحه. این بحث اشکال اول ایشونه، برای این اشکال اول به نظر میاد چندان مهم نیست. حالا میام اشکال دوم. اشکال دومی خود به لحاظ بحث‌های اصولی فنی‌تره. اشکال دوم اینه که دو تا راه اینجا وجود داره، شما چرا این راه رو انتخاب کردید؟ دو تا راه وجود داره، شما چرا یکی رو انتخاب کردید؟ یک راهش اینه که بگیم اراده استعمالی یکیه، حقیقت هیچ سلمه‌ای بهش وارد نشده، اصالت و تطابق رو بسابیم. خب یه راهش هم اینه که نه، اصالت و تطابق سر جاش، اراده استعمالی رو میسابونیم، میگیم که این در معنای مجازی به کار رفته. این تقدم راه شما بر اون راه دیگه حساب کفایه میده، این وجه نداره. قدما میگفته، قدما یعنی از غیر شیعه غالبا عامه، اونا میگفته آقا این کلام اکرم کل عالمی که لا تکرم العالم الفاسق بهش خود شد مجاز، دست از اصالت العموم و اصالت الحقیقه برداشتن. ولی این مجاز البته تطابق اراده جدی و استعمالی داره دیگه. متأخرین یا حالا عمدتاً شیعه میگه که نه، اصالت العموم سر جاش محفوظه، اراده استعمالی حقیقیه، اراده مجازی استعمالی مجاز نیست، حقیقیه، منتها چیه؟ تطابق بین اون و اراده جدیه یک محدودش خارج شده و اون اصلا تطابق از اون برداشته شده. خب این شما ترجیح میدید این رو بر اون، این به چه اشکال داره دیگه؟ بین این دوتا شما چرا اینو میگیرید و اونو بگیرید؟ اونی که قدیمی ها میگفتن بخواه این مجازه، شما میگید نه مجاز نیست، اصالت و تطابقش رو ساوندین. حالا اصلا امر شما دایر اینه که یا بخشی از یعنی دست از اصالت العموم بردارید و اصالت ظهور استعمالی بردارید و بگید مجازه که قدیمی ها میگفتن، یا دست از اصالت تطابق بردارید که صاحب کفایه و منتبع میگن. شما اینو گفتید، اونو نمیگید. خبونه در این اشکال دوم وقت راه حلایی وجود داره. یک راه حل اونیست که خود صاحب نهایت درایه مرحوم اصفهانی فرمودن. ایشون می فرمان که این در این مخصص منفصلی که میاد و میگه لا تکرم العالم الفاسق و بخشی از اون رو میبره بیرون، این فرض اینه که از مولایی صادر شده که عرض شود که به دایه بحث حقیقی هم صادر شده، فرض اینه که از مولایی صادر شده که قرار او بر این است که در دو کلام منفصل و در سخنان از هم گسیخته اراده جدی و بحث جدیشو بیان بکنه. فرض اینه شما یه مفروضی و یه پیشفرضی رو در نظر بگیرید و قصه حل میشه. شما الان میگید این دو تا راه داره، شما چرا اینو ترجیح میدید؟ میگید آقا اراده استعمالیش حقیقیه، هیچ سرنه‌ای به حقیقت وارد نشده، فقط تو تطابق اراده جدی و استعمالیش خدشه وارد شده. این که میگید همه این بر واقع منطبقه، این یه گوشش ثابیده، این مقدمه بر اونه. چرا اینو میگی؟ اولین راه حلی که به این به جوابی که به این داده شده و راه حلی که در این اشکال دوم هست اونیست که خود صاحب نهایت و درایه و اسوانی فرموده. دیگه علت این ترجیح این بر اون اینه که دع به این مولا این است که اراده جدی و بحث جدی خودش را تو یک کلام نمیبنده، تو مجموعه کلمات با هم اون اراده جدیشو بیان میکنه. ببینید یه وقتی هست که بله کسی بناست یه سخنرانی بکنه تا همه حرفاش هم تو یه جایی بگه و تمام شد رفت. خب این اگه بخواد جدا بگه، این ممکنه بگیم داره مجازش میکنه، ممکنه بگیم اصالت و تطابق داره میذاره کنار. ولی کسی که قرارش بر اینه که حرفش رو توی 10 تا مجلس بزنه، در کلمات متعدد بزنه، قرارش بر اینه که در کلمات متعدد بزنه، خب این بحث حقیقی خودش و اراده جدیش در یک کلام تمام نمیشه. ولذا این تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی به مجرد این کلام صادر شد یه تمام نیست اصلا. چرا؟ برای اینکه قرارش برای اینه که منفصل هم حرف بزنه، ولی اون قرارش برای اینکه حقیقت بگه اون نه، اون علل قاعده آدم وقتی تو کلام داره حرف میزنه منفصل را نمیتونه بیاد این کلام را مجاز بکنه، یعنی فاصله اون دورتر از این حالته. اونی که اگر شما در نظر بگیرید که قرار مولا بر این است که تو مجموعه سخنانی که تو 10 سال میگه اون مجموعه رو باید ببینید و اراده جدیش رو کشف بکنید، پس از اول این اصالت تطابق بین اراده جدی و استعمالی تو این کلام اول اصلا تمام نیست، این همینجور معلقه، به خلاف اصالت الحقیقه که اون معلق نیست. حالا این بیان از من است، این تعبیر شاید عمق کلامشون این بخواد باشه. دو تا اصل دارید که میگید یا باید از این دست برداریم یا از اون، یکی اصالت الحقیقه، یکی اصالت تطابق بین اراده استعمالی و جدی. میگیم اون اصالت الحقیقه یه قانون عقلایی است و ما برامون ثابت نشده که مولا غیر از اون بخواد عمل بکنه. اصالت تطابق میدونیم که در اینجا مولا یک دعب خاصی داره. دعب خاصش چیه؟ اینه که یه جا همه حرفاشو نمیزنه دو تمام کنه بره. چون اینجوریه اصالت تطابق اصلا از اول تمام شده نیست، همینجور حالت معلق به مراعات داره. شما فحصتو که کردید، همه کلماتو که دیدید، تو مجموع میتوانید بگید این مجموع اراده واقعی اوه، و الا قبل از اینکه این مجموع رو ببینید توی یکی اصلا نمیتونه بگه اراده جدیش اینه. این در صورتیست که قبل از وقت حاجت باشه، خود ایشون هم به این نقطه توجه داره، اما بعد از وقت حاجت باشه اون یه داستانی داره که تو عصر ما چون مورد ابتلا نیست من اصلا واردش هم نشدم، بخواد وارد بشیم اونم خودش داستان ظریف دیگری داره. این فرض اینه که این بعد از وقت حاجته، اون اشکالی که بهش بخواهی بپردازیم یه داستانی دیگه. یعنی این مولا قرارش اینه که در فاصله 10 سال حرفاشو که جمع بکنی اون اراده جدیاشو کشف میکنه، و الا به یک کلام اراده جدیاش تمام نمیشه. اگر این رو بگیم اون وقت دست برداشتن از اصالت و تطابق خیلی راحته. چرا؟ برای اینکه اصلا اصالت و تطابق اراده استعمال جدی اصلا پاش محکم نشود، در حالی که اون اصالت و ظهور و عموم پاش محکم شود. این جواب شما، شما میگید چرا اینو دست بر میداری اونو دست بر نمیداری؟ میگیم برای اینکه اصالت و حقیقه پاش خیلی محکمه، با همون اولین کلام تمامه، ولی اصالت و تطابق تو دعب مولا در نوع قانون گذاریش جوریست که تمام نیست، ولی چون معلق و مراعه هست آدم اینو زودتر میتونه بشکنه زشته اون اولی. این جواب ایشونه، حالا تو فرداش.